يا زهراء بيا 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 يا زهراء بيا 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 يا زهراء بيا 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 بيا
منتظرم تفشل هم اهدی بیاد بازار فواره هیدری شاهدمون مهدی بیاد
مال رحیم و به این نستعین انهو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثی که در خدمتون هستیم پژوهشی در ادله عقلی بر امامت امام زمان علیه السلام است. قبل از اینکه وارد بحث بشم یه مقدمه کوتاهی عرض میکنم و بعد وارد بحث بشم. امامت در تفکر شیعی از یک جایگاه بسیار رفیع برخورداره، به گونه ای که ما امام رو تالی‌تر به پیامبر میدونیم، همه مسئولیت هایی که متوجه پیامبر بود رو عیناً برای شخص امام قائلیم. تنها نکته که امام رو از پیامبر جدا میکنه، مسئله امامت رو از نبوت جدا میکنه، مسئله وحیه. لذا پیامبر مستقیماً وحی رو از جبرائیل دریافت میکرد، لذا بر معتقدیم که با پایان یافتن رسالت امامت همون مسئولیت هایی که پیامبر بر عهده داشتند ایشون هم دارن، منتها دیگه تلقی وحی نیست، انقطاع وحی صورت گرفت. لذا ما در بعضی از تعابیر شیعی جایگاه رفیعی که برای امام میشماریم رو میتونیم مشاهده کنیم. از جمله در کتاب قواعد العقائد مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی تعاریف متعددی از جایگاه امامت در نگاه اندیشمندان شیعی مطرح شده. مثلا یه تعریفی که برخی از اندیشمندان شیعی نقل کردن این است که الامامت و رئاستون عامتون الهیه فی امور دین و دنیا خلافتن عن الرسول یا نیابتن عن الرسول. امامت یک منصب گسترده الهی است که تمامی شؤونات زندگی بشر دخالت میکنه، هم در عرصه زندگی دنیای انسان، هم در زندگی اخروی انسان. تنها چیزی که هست حالا به عنوان نیابتن عن الرسول یا خلافتن عن الرسول، جانشین و نائب پیامبر است. نکته که اینجا میشه مطرح کرد این است که چنین امامتی از پشتوانه بسیار محکمی برخوردار است، هم دلائل عقلی بر اون اقامه شده، هم دلائل نقلی. یعنی هم میتوانیم دلیل عقلی بر اون اقامه بکنیم، هم میتوانیم از آیات و روایات استفاده کنیم برای اصل امامت و اثبات امامت. منتها از اونجایی که بحث ما در امامت خاصه است، مسئله امامت امام زمان سلام الله علیه است، همواره دغدغه‌ای در ذهن اندیشمندان بود که درست است که می توانیم برای امامت عامه ادله عقلی اقامه کنیم، براهین عقلی بیان بکنیم، استدلال بکنیم، آیا در بحث امامت خاصه هم جایی برای طرح ادله عقلی هست یا نه؟ لذا اونی که موضوع بحث ما هست اینه که آیا می توانیم بحث امام زمان رو یا امامت حضرت ولیعصر سلام الله علیه رو با کمک ادله عقلی اثبات بکنیم یا نه؟ در بد به نظر نمی توانیم واقعا از ادله عقلی استفاده کنیم، چون به حسب ظاهر ادله عقلی در موارد جزئیات وارد نمیشه، بیان کلیاته، اونجاها میتونیم از ادله عقلی استفاده کنیم. منتها احساس میشه با قاعده صبر و تقسیم که یه قاعده منطقی هست و به عبارت دیگر قاعده تردید که بیان نفی و اثبات هست، می توانیم مسئله امامت امام زمان علیه السلام رو استفاده بکنیم در مسئله امامت امام زمان علیه السلام، از این قاعده استفاده کنیم و بهره مند بشیم. لذا برای طرح چنین برهانی لازم است مقدماتی رو ما قبلا طرح بکنیم تا بتونیم از این چنین مقدمه نتیجه بگیریم. لذا 4 مقدمه اساسی رو مطرح می‌کنیم که در جلسه اول به 2 مقدمه می‌پردازیم. در جلسه آینده ان شاءالله اگر خدا توفیق داد به 2 مقدمه دیگر اون هم خواهیم پرداخت. مقدمات این برهان به این هست که ما ابتدا باید اثبات بکنیم ضرورت وجود امام علیه السلام در جامعه. مقدمه دوم این است که آیا این امامی که شما میگید دارای اوصافی هست یا نیست، دیدگاه های فرق چیه، ما در اینجا نگاهمون چیه، یعنی آیا امام میتواند هر شخصی هر فردی از افراد جامعه از هر کجا آمد امام بر مردم بشه یا نه باید برای امام یه خصوصیاتی و اوصافی قائل شد، که نکته دوم اینه یا مقدمه دوم اینه که ما باید برای امام یه اوصافی رو قائل بشیم. نکته سوم تطبیق قاعده صبر و تقسیم بر فرق کلامی شیعه و سنی است، یعنی با توجه به فرقی که در میان شیعیان هست در میان اهل سنت هست، ما اون خود امامی که باید باشد و اون امامی که خصوصیات و اوصافی داره منطبق میکنیم، ببینیم که در کدام یک از این فرق موجوده. در مقدمه 4 ما حالا بحثمون این است، این امامی که منطبق بر این فرقه هست آیا واقعا وجود خارجی دارد یا ندارد، دلیل اون چیه. لذا 3 مقدمه اول قطعا از پشتوانه عقلی برخوردارن، فقط مقدمه 4 هست که عقلی نیست و از مقدمات حسی برخورداره. این لطمهی به برهان ما نمیزنه، چرا که درست است که یکی از مقدمات برهان ما غیر عقلی است، منتها به هر حال جزء دلایل عقلی محسوب میشه، چرا که دلایل عقلی به 2 قسمت مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه. در مستقلات عقلی ما همه مقدمات ما باید عقلی باشه، اما در غیر مستقلات عقلیه میتونه یکی از براهی مقدمات ما از غیر عقلی هم استفاده بشه، لذا ما میتوانیم از این استفاده بکنیم به عنوان غیر مستقلات عقلی. اما مقدمه اول که من وارد بحث میشم این است که ما معتقدیم جامعه نیازمند یک امامه، به عبارت دیگه واجب است لازم است یه شخصی به عنوان امام در جامعه باشه. این رو میتوانید از لابلای سخنان اندیشمندان مسلمان اعم از شیعه و سنی این رو دریافت کنید. لذا تعابیری است که در بعضی از حالا من مقدمتا وارد دیدگاه تشیع میشم در این زمینه، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی که از علمای بزرگ ما هستند در تلخیص المحصل صفحه 407 به این مسئله اشاره می کنن. می فرماین الامامیه یقولون نصب الامام لطفون لأنهو یقرب من الطاعه و یبعد عن المعصیه. بعد هم اضافه می فرماین و لطف واجب الله تعالی. میگن امامت از مصادیق لطفه، بعد هم معنا میکنن لطف چیه که بعد هم میپردازیم به اون، بعد هم میبرماین که لطف هم بر خدا واجبه، پس امام در میان مردم باید باشه. اینم شبیه همین عبارات رو با کمی اختلاف در نگاه سایر فرق شیعه هم میبینیم، اهم از اسماعیلیه و زیدیه. اسماعیلیه هم معتقدن که وجود داره، باید یه شخصی بر مردم حکومت بکنه، امام بر مردم باشد. این امام حالا تو تفکرش بعدا عرض میکنم که تفاوت داره با نگاه اهل سنت. ما هم میگیم واجبه، اونها هم میگن واجبه که بعدا خواهم گفت، منتها تفاوت داره. ما معتقدیم که وجوب علالله است، اونها معتقد به وجوب علالناس هست. لذا ببینید هم ما معتقدیم که واجبه که به عنوان شیعه امامی اثنی‌عشری هستیم، هم دوستانی که اسماعیلی هستن اونو هم به چنین چیزی معتقدن، منتها یه تفاوتی در تفسیر امامت دارن. به قول مرحوم فاضل مقداد، ایشون میفرمان اسماعیلیه امامت رو بر خدا واجب میدونن تا معرفت خداوند رو به بشر تعلیم دهد، یعنی فلسفه وجوب امام رو تعلیم خداوند به بشر میدونن. دوستان زیدیه ما هم به این معتقد هستن، البته اختلاف هم دارن، اقلی از اونها معتقد به وجوب علالله نیستن، اما در اصل این که او امامی باید باشه و واجبه رو معتقدن. به هر حال از مجموع فرق موجود در میان شیعیان یا فرق موجود میتونیم برداشت کنیم اولا امام باید باشد، تعبیر وجوب داره. ثانیا معتقدن این وجوب علالله، بر خداست که این امام رو منسوخ کنه. این در میان فرقه های شیعه البته میشه گسترده بحث کرد، با توجه به وقت اندک نمیتونم وارد جزئیات بشم، به کلیات میپردازم. اما دیدگاه فرق اهل تسنن، اعم از اشاعره، معتزله، ماتریدیه و حتی وهابیون، اونها هم معتقدن، عبارات اونها هست که میتونه استفاده بکنین، که اونها هم معتقدن که امام باید در جامعه باشد و وجود امام در جامعه یک ضرورت است. تعبیری دارن از یکی از علمای بزرگ اهل سنت که من خدمتون بخونم، عبارت قاضی عزادالدین ایجیز که از علمای بزرگ هست در میان اهل سنت، تعبیر دارن. ایشون میگن نسب الامامه اندنا واجبون، یعنی تا اینجا مثل ما حرف میزنن، نسب الامامه اندنا واجبون، همونطوری که ما معتقدیم. مرحوم خواجه‌ام عبارتشون قرائت کردن، فرمودن که واجب است، ایشون هم معتقد به وجوبه. من تا از اینجا بعد مقدار اختلاف پیدا میکنیم. ما معتقد بودیم واجبون علالله، ایشون میگن نه، نسب الامام اندنا واجبون علینا سمع. پس ببینید اصل این که در جامعه باید یه امامی باشد هم میان اونها هست، دیدگاه اونهاست، هم دیدگاه ماست. منتها چیزی که هست اینه، ما معتقد به وجوب علاللهیم، اونها معتقد به وجوب علالناس. به عبارت دیگر تو تفکر شیعی امامت می شود یک بحث کلامی که در مباحث اصول اعتقادی ازش بحث می شه، اما در حوزه یا که بحث می کنن آقایون که وجوب و واجب علالناس می دونن، یا به تعبیر آقای ایجی واجب علینا، این یک بحث فقهی می شود، یه فرعی از فروعات می شود. لذا ما معتقدیم رو مبنای ما واجبون علالله، یعنی خداوند باید این امام رو انتخاب کند. لذا بر همین اساس معتقدیم قدیر شکل گرفت، بر همین اساس معتقدیم روایاتی مثل روایات مرحوم جابر بن عبدالله انصاری که پیامبر تک تک ائمه رو نام بردن به اسم، این که فرزندانشون چه کسانی هستن، چه کسی امام میشه، 12 تن رو نام بردن. و این از باب این است که ما معتقد هستیم که به هر حال امام یک منصب الهی است و نسبش از نهای خداست. حالا چرا و چگونه وارد جزئیات نمیشیم، تو این بحثی است که باید در مباحث امامت عامه گفتگو بشه. فرض ما هست که اینا در جاش قابل قبول پذیرفتیم، چون برده بحث امامت خاصه میشیم، یعنی همه پیش‌فرض‌هایی که در بحث امامت عامه بود رو پذیرفتیم. لذا ببینید وقتی که ما معتقد شدیم که واجب علالله، یعنی که منصب الهی است، خدا باید منصوب بکنه، لذا بحث انتخاب نیست، انتصاب است. در حالی که واجب علینا بحث این نیست که خدا منصوب، نه، آهاد مردم انتخاب میکنن، مردم مینشینن به عنوان یک تکلیف از تکالیف شرعی، یک وظیفه که مثل همه وظایف دیگه وارد اجتماع میشن. حالا مثل بعضی از دوستانی که از فرق اهل سنت هم حالا تو وجوبش مثلا فرقه وهابی معتقد است اون واجب کفایی است، یعنی عده باید بلند بشن یک کسی رو انتخاب بکنن، این وظیفه است. اون مثل همه این وجوه، حالا ممکنه یکی وجوه عینی بداند، یکی مثل وهابیان وجوه کفایی بدونن، در هر حال نظرشونه که مردم باید انتخاب کنن، وظیفه مردمیست، آراء مردم انتخاب میکنه. پس تفاوت پیدا کرد. اصل مسئله رو با هم اختلاف نداریم، امام باید باشد، وجوب دارد، امام باید حضور پیدا کند، منطقی وجوبش یا علالله یا علالناس است، یا انتخاب است یا انتصاب. منطقی یه نکته ای هست، احساس می شود بعضی از دوستان اهل سنت ما بر ما خورده می گیرن و اون این است که شما وقتی می گید واجبون علالله، در حقیقت برای خدا تعیین تکلیف کردید، برای خدا وظیفه شمردید، در حالی که شما بنده اید و بنده نمی تواند برای ذات اقدس الهی که مستجمه جمعی کمالات و فضائل است برای او تعیین تکلیف بکنید. در جواب باید عرض بکنم ما اصولا برای امام، برای خداوند تعیین تکلیف نمی کنیم. ما معتقدیم مقتضای ذات اقدس الهی این طور است که باید امامی رو تعیین میکنه. این باید تکلیفی نیست، بلکه از اقتضاعات ذات اقدس الهی است. به عبارت دیگه مظهر عدالت خداوند است. عدالت خدا اقتضا دارد امام بر مردم منصوب کند، نصب کند. یا حکمت الهی از اینکه خداوند در فعلش هدف دارد، فعل او هم کامل ترین فعل است، معتقدیم افعال او افعال حکیمانه است، لذا ذات اقدس اله که عادلند و حکیمند، و به عبارت دیگر خداوند که رحیمند، مظهر جود و کرم هستند، این خداوند جل و علا اقتضا دارد با این خصوصیاتش یک انسانی رو بر مردم من نصب بکنه، که در آینده من به بعضی از ادله اون میپردازم. پس ما در حقیقت تعیین تکلیف نکردیم، اقتضاء ذات الهی است بر انتصاب یک شخصی به جای پیامبر که راه پیامبر رو ادامه بده، وظیفه پیامبر بر زمین نمونه به مسائل مانندی. پس مقدمه اول رو به اجمال عرض کردیم که همه ما معتقدیم یک امامی باید در جامعه باشد. حالا تو جزئیات با هم اختلاف نظر داریم، اصل این که امام در جامعه باشه بحثی نیست. اون یه نکته هم داخل پرانتز عرض کنم، این وجوبی که ما میگیم، این وجوب رو شیعه هم به دلیل عقلی اثبات میکنه هم به دلیل نقلی. منتها بعضی از دوستان اهل سنت وقتی میخوان اثبات کنن این وجوب رو، وجوب رو نقلی اثبات میکنن، چرا که فرقی مثل اشاعر معتقد به حسن قوه عقلی نیستن. لذا معتقد وقتی به حسن قوه عقلی نباشن، لذا نمیتوان مشروعیت نداره حسن عقلی یا قوه عقلی در نگاه اونها. اونی که معتقدن نقل، لذا تعبیر رو اگر ملاحظه فرموده باشید قبلا عرض کردم، از آقای ایجی داشتن که نسب الامامه اندنا واجبون علینا سمعن، یعنی نقلن یا از قرآن استفاده میکنین یا از روایات و سنت پیامبر استفاده میکنن. خب فقط اینجا بحث اینه که باز اختلافی که دیگه که ما داریم این است که ما معتقد به این هستیم که هم جایگاه عقلی دارد و هم جایگاه نقلی داره، مشتبانه عقل و نقل برش است. اگرچه در میان اهل سنت آیان معتزل استق و عقلی رو قبول دارن، در نگاه اونها مثل دیگاه اشاعره نیست، اونها هم واجب میدونن، اگرچه وجوب رو علیناه میدونن، علناس میدونن، نه علالله. منطقه میگن این وجوب هم از عقل است، پشتوانه عقلی داره و هم نقلی داره. پس این یه بحثه مقدمه. مقدمه دوم این است که این کسی رو که ما میخوایم امام بر مردم بکنیم و ضرورت دارد که این امام باشه، هر فردی از آحاد اجتماع نمیتواند این مسئولیت رو بر عهده بگیرد. اجمالا باید یک سری خصوصیاتی داشته باشی در میان مردم. بذار نگاه کنید، حتی ما در انتخابات وقتی میریم سراغ یک مسئول، یک عده‌ای رو که میخوان کاندیدا رو کنیم برای مثلا شورای شهر یا مجلس یا برای ریاست جمهوری، قانون اساسی و یا قانون عادی ما یک شرایطی رو برای شخصی که کاندیدای مسئولیت میشه بر مشخص میکنه و معین میکنه. لذا اصولا نمیتوانیم یک مسئولیت رفیع که حالا این امام باید باشه بگیم هر کسی از هر جا اومده این میتونه امام برمده، این طور نیست. یک شرایط است که عام همه پذیرفتن، لذا شما این نگاه کنید در جامعه اسلامی کسی که باید امام میشه، کسی که امام میشه باید مسلمان باشد، باید آزاد باشه، یعنی عبد نباشد، یا اجمالا عدالت داشته باشه. مقول اینا آقای تفتازانی حتی در کتاب جامع المقاصد به بحث میپردازن، معتقدن در میان اهل سنت حتی پارو فراتر از این گذاشتن، معتقدن که نخیر اینا کفایت نمیکنه، کسی که میخواد امام بر مردم بشه باید از توان مدیریتی برخوردار باشه، مدیر مدبر باشه. حتی برخی ها اضافه کردن که باید قوه اجتهاد استنباط احکام داشته باشه، توانایی اینها رو داشته باشه. منتها در نگاه تشیع فراتر از اینها نگاه شده، این طور نیست که فقط این شخص مسلمان باشد یا اجمالا عادل باشد یا آزاد باشد یا قدرت بر استنباط احکام داشته باشه، بلکه فراتر از اون نگاه شده. او باید علمی همانند علم پیغمبر داشته باشد، او باید مثل پیامبر از مقام عصمت برخوردار باشه. حالا بعدا عرض میکنیم عصمت رو میخواییم به خاطر اینکه اون مسئولیت هایی که بعد از پیغمبر به او واگذار شده باید اینها رو داشته باشه. لذا معتقدیم که این شخصی که این انسانی که جای پیغمبر مینشینه این مسئولیت ها رو بر عهده میگیره باید از این مقام علم گسترده برخوردار باشد که دچار خطای در فهم نشود و عصمت برخوردار باشد تا در فهم خودش باز دچار خطا نشه، چون اگر گستردگی علم باشد زوایایی برای او پنهان نمیماند، مجهولی برای او نمیماند که مردم رو به خاطر اون جهالتی که پیدا میکنه به انحراف بره، یا اساسا مقام عصمت داره که خطا نمیکنه تا در استنباطش، در فهمش، در تفسیر آیات، در بیان احکام دوچار انحراف بشه. رضا مقام عصمت مانند اینها باید داشته باشه. البته در امامت عامه برای اینها دلایل داریم، کما اینکه در بحث گذشته که عرض کردم در مقدمه اول که باید امام باشه ما دلایلی داریم. حالا من به اختصار به بعضی از دلایل میپردازم. مثلا در بحث ضرورت وجود امام بعضی از بزرگان ما استدلال کردن به قاعده لطف معنا کردیم، لطف آن است که انسان رو به طاعت نزدیک بکنه و از معصیت دور بکنه. خب طاعت رو نزدیک به معصیت دور بکنه، البته به گونه‌ای که به حد اجبار و اکراه نرسه. لذا معتقدیم که از اقتضاعات لطف، لذا تعبیر خواجه داشتن که امامت لطفه و لطفا بر خدا واجبه، پس باید امام در جامعه باشد. لذا ما معتقدیم که یکی از ادله یا دلایلی که ضرورت رو اقتضا میکنه قاعده لطف. یا بعضیا بایستگی رجوع به کارشناس رو میدونن. من این یکی مقداری باز کنم. ببینید پیامبر عمر اندکی داشتن، 23 سال بیشتر نتونستن رسالت داشته باشن، به هر حال انسانن، مرگ سراغشون میاد، اما مسئولیت بسیار رفیعی دارند. این مسئولیت بسیار رفیع رو باید، خب این مسئولیت متوجه این است که دین او دین جاودانه است، کلام او برای همیشه خواهد بود، بشر باید به این دین پناه ببرد. ان الدین عند الله الاسلام، بعدش دینی نخواهد اومد. عمر اندک پیامبر مسئولیت پیامبر باقی مونده. پیامبر مسئولیت تفسیر آیات رو داشت، پیامبر بیان احکام رو داشت، پیامبر بیان مساله و مفاسد اجتماعی رو مردم رو داشت و به عبارت دیگه بیان شبهات کسانی که دون عرصه رو تو بحث دین می اومدن شکالات میکردن، بخصوص اهل کتاب یا کسانی که مهمتری مسئولیت پیامبر حفظ دین و حافظ دین بودنه. پیامبر عمر اندک چنی مسئولیتی از دنیا میرن، باید کسی باشه این مسئولیت بر عهده بگیره. آیا پیامبر این کار رو مهمل گذاشت، یعنی سر بر بالین مرگ گذاشت رها کرد رفت؟ این از پیامبر بعید است و محال. مسئولیت چنینی راحت بر بستر مرگ خوابیدن و از آینده خودش خبر ندادم، تکلیف مردم مشخص نکردم، نه از خداوند شایسته است و نه از پیامبر او، لذا مهمل نمی شود. حالا اگر مهمل نداشت پس به کی واگذار کرد؟ آیا به اجتماع واگذار کرد یا به فرد واگذار کرد؟ به اجتماع نمیتونه واگذار کرده باشه. چرا؟ چون اختلافاتی که بعد از رحلت پیامبر پدید اومد نشان از عدم بلوغ فکری اجتماع اون زمان بود. این پرچم منا امیر بعد از رحلت پیامبر گویا این است که مردم به بلوغ فکری نرسیده بودن که پیامبر مسئله مهم مثل امامت و زعامت بر مسلمین رو بر اونها واگذار کرده باشه. پس نتیجه می شود باید به فرد واگذار شوند که ما معتقدیم این فرد حضرت علی علیه السلام هست که ایشون مسئولیت بر عهده گرفته. پس ببینید ما در بحث ضرورت وجود امام هم دلایلی داریم، ها یا قاعده لطف یا بایستی رجوع به کارشناس یا اجرای حدود یا حفظ مصالح و مفاسد و موارد اینها، در بحث مقدمه دوم هم دلایلی داریم که اوصافی باید باشه. چرا؟ چون ما معتقدیم با این امامی که میاد بالاخره مسئولیت های متوجه او هست، لذا هم دلیل عقلی داریم هم دلیل نقلی داریم امام باید اوصافی داشته باشه از جمله عصمت. البته این نکته رو اضافه کنم، عصمت مراتبی داره، فقط عصمت عملی نیست. ما نمیگیم که پیامبر که امام یا پیامبر خطا نکنن گناه نکنن در زندگی شخصشون، نه، در تفسیر دین در فهم دین هم دوچار خطا نشن، در مسائل دینی هم دوچار اشتباه و خطا نشن، که شاید بگم بخش مهمی که در مسائل دینی ما داریم غیر از عرصه عمل برمیگرده به عرصه مسائل علمی. یعنی یک شخصی که امام بر مردمه باید عصمت در شناخت احکام داشته باشه، علاوه بر این مقام باید عصمت در شناخت موضوعات احکام داشته باشه، تو خیلی مهمه چون احکام متفرعه بر موضوعاته، و علاوه بر این در تشخیص مسائل و مفاسد اجتماع به عنوان یک رهبر اجتماعی دچار خطا نشود، عصمت داشته باشه. بله علاوه بر اینها باید عصمتی در امور زندگیش بشه، در عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعیش بشه. پس ببینید ما معتقدیم این عصمت هم در مقام علمی است هم در مقام عملی است. چرا شما چیزی معتقدیم؟ به دلایل مختلف. یک، برهان عقلی، قاعده امتناع تسلسل. ببینید ما معتقدیم این کسی که آمده جای پیغمبر نشسته بود معصوم باشد. چرا؟ بحث این است، این آقا اگه آمده که میخواد تفسیر دین بکنه، میگیم آیا او عصمت دارد یا ندارد؟ یعنی چی؟ یعنی آیا او خطا میکند؟ سهو داره؟ نسیان داره؟ اشتباه داره؟ اگر گفتید او اشتباه داره، میگیم خب یه نفر دیگه باید بیاد جلو اشتباه اونو بگیره، تصحیح بکنه اشتباه اون رو. یعنی او فهم کاملی ندارد، باید یه نفر احتیاج به امام دیگه داره، سراغ اون امام بعدی میریم، میگیم اون آیا عصمت دارد یا نه. اگر بگیم عصمت ندارد مثل امام قبلیست، دیگه خب همون بحث اینجا هم میاد، این انسان دوم هم چون خطا میکنه احتیاج به امام داره که جلوی خطای او رو بگیره. میریم شخص بعدی، همینطور تا بی نهایت. این تسلسل است و تسلسل هم در جای خودش یا عقلا رد شده یا بداهتا گفتن محال است. وقتی تسلسل محال باشه پس ناچار ما باید به اینجا برگردیم، یک شخصی باید باشد که در فهمش خطا نکند، اشتباه نکند، دوچار سهو و نسیان نشود. پس دلیل قائم امتناع تسلسل اثبات میکنه عصمت امام رو. در آیات هم میتونیم استفاده بکنیم. شما اون آیه ابتلای ابراهیم علیه السلام رو ببینید، علی نبی جناب عالی و علیه السلام رو مشاهده کنید. وقتی خداوند فرمود که من تو را میخوام امام بر مردم قرار بدم، فرمودن قال و من ذریتی، خدا یا میخوام این مقام بزرگ رو در ذریه منم قرار بدی. خدا در جواب فرمودن لا ینالو عهدی او ظالمین، عهد من شامل ظالمین نمیشه. این نشون میده کسی که خطا میکنه، ظلم میکنه، مقام عصمت ندارد، خب خطا میکنه. این انسانی که اهل خطاست شایستگی مقام امامت رو ندارد. فرزندان معصوم ابراهیم علیه السلام شایستگی مقام امامت دارند، دیگران این شایستگی رو ندارند. جمله آخر رو عرض کنم، اینا تفسیر رو باید مفصل بحث کرد، با توجه به وقت اندک نمیتونم بگم. جمله آخر هم بگم، و آنست از آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم هم میتونه استفاده بکنه که اون کسی که جای پیغمبر مینشیند، زعامت و مسئولیت و ولایت امر بر عهده او قرار میگیرد، او باید از مقام رفیع عصمت برخوردار باشه. چرا؟ چون قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، سیاق آیه اطلاق رو میرسونه، و این باید اطاعت در راستای اطاعت خدا باشد، اطاعت رسول باشه. اگر کسی بر مردم زعامت بکند، دچار خطا بشه، دچار اشتباه بشه، یا فهم غلط داشت دین ارائه بدهد، آیا میتواند مصداق اطاعت کردن او، آیا اطاعت از رسول خواهد بود؟ قطعا نه. طبیعتاً اطاعت از خدا هم نخواهد بود، چون به خطا داره میره. لذا اگر کسی بخواهد اطاعت او کامل باشد، این شخص باید از هر خطایی در امان باشد، از هر اشتباه و گناه و معصیتی در فهم دین دچار اشتباه نشه، در عملش دچار اشتباه نشه، چون تا اون در اون صورت اطاعت او مطابق اطاعت خدا بشود، مطابق اطاعت رسول بشه، لذا از اولی الامر هم میتوانیم استفاده بکنیم که مقام عصمت است. پس تا اینجا دو مقدمه این دلیل رو مطرح کردیم، یکی ضرورت وجود امام هست، دیگری مسئله عصمت امام هست. این هم مطرح شد به عنوان یکی از اوصاف که شخصی که بر مردم امامت میکنه، منتها تطبیق این بر قاعده سبع تقسیم انشاءالله در جلسه بعد. اللهم عجل لولیک الفرج و جعلنی من اعوانه و انصاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.